أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مسئله شبه قدسی کردن دین، هر اندازه عزیزان حساسیت به خرج بدند، اون خطر این که از دینداری بهره کافی نگیریم رو ازش انشاءالله عبور میکنه. برای خود ما در یه برهه از زندگی این بود که از یک طرف میدونستیم که از دین خب میشه تمام مناسبات عالم رو به هم زد، تغییر داد، دینی کرد. از اون ور حس میکردیم که آخه اون چه دست ماست به نام دین، این کار ازش نمیاد. ولی نمیدونستیم اشکال کجاست. حقیقتش این که من روی این تأکید میکنم و اعتقاد محکمی دارم بر این که واقعا اگر دین درست طرح بشه، خیلی خوب، قوی، با بهره‌دهی بسیار مناسب میشه تمام مناسبات عالم رو به سوی دینداری تغییر داد. اونچه که هست باز تو همین مشکل ما حس میکنیم کارگیر کرده است، اینی که سخت دین اسیر فهمهایی شده است که اون فهمها دین رو پایین کشیده است. اینجا من تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی را آوردم که آقا می فرمودند که دست دونه بدین بدین بالا بروید، نه اینکه پای دین را بگیرید پایین بکشید. حالا مجبوریم این چند نمونه بیاریم تا این مسئله خیلی خوب باید روشن بشه که چطوری دین با شبه قدسی شدن دیگه اصلا دین نیست. هرچند که آدم باورش نمیاد دین نیست، این دین نیست. خب دین میتونه کار اساسی بکنید، چیزی که شبه دین است ولی لیس به دین، خب این هیچ کاری نمیتونه بکنه، مثل بقیه چیزایی که غیر دین است و هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که حس میکنم جوانان عزیز به خصوص سخت درش گیر افتادن، این که میبینن اون چه در دست دارند، اون کاری که انتظار ازش میره رو نمیتونن باش انجام بدن، ولی راز و رمزش رو درست نمیدونن. یه مثال خیلی خوبی باز ما اینجا داریم، من خیلی نمیخوام روش بمونم، متن انشاءالله به عهده عزیزان میگذارم که مطالعه کنن. تو این صفحه 98 این خطر سکولار کردن مقدسات، خب شما میدونید که ما در نگاه دینی دائم حرفمون این است که آقا اعمال رو باید انجام بدیم قربتن الالله. خب خیلی حرف بزرگیه، یعنی آقا اصلا ما برای همین اومدیم تو این دنیا و همه کارامون هم باید واقعا یه همچی ارزشی داشته باشید به یه همچین نتیجه‌ای. یعنی شما نماز میخونین قربتن الالله، یعنی واقعا باید یه همچین نتیجه ای نماز داشته باشد یا یه تشریفات است و تعارف. خب قربتن الالله یعنی من بتونم این نماز را طوری انجام بدم و طوری روش حساب باز کنم که حجاب‌های بین من و خدای حی قیوم علیم سمیع اینجوری را برطرف کنه. خب کم کم برطرف کنه و منم کم کم نزدیک بشم. انس جان انسان با خدا هی امروز به روز شدید بشه و همونم میگوی. حالا سوال اینه که یه مرتبه میبینید با یه جمله خیلی ظریف که ظاهرن هم آدم باورش نمیاد یه فاجعه بزرگه است، تمام چیز عوض میشه، تمام موضوع عوض میشه. حالا حساب کنید اگر بیان بگن آقا جهت بهداشت روان نیاز است که انسان نماز بخواند و خیلی قشنگ بیان سمینار بذارن، کنفرانس بذارن، برکات نماز از نظر بهداشت روان، خب شایدم عزیزان بگن خب چیزی نیست، خیلی هم خوب میشه کار کرده، یعنی خیلی خوب میشه اینجوری بحث کرد که روان انسان یک سری آشفتگی هایی داره، یک سری به اصطلاح آنومالی هایی داره، غیر طبیعی است، بعضن در آرامش نیست. خب با نماز میشد که انسان یک احساس نهفته‌ای در درون خودش داره که با بی نهایت خوبی ها مرتبط شده و بنابراین روانش از آلودگی ها پاک میشه، بهداشت. یعنی دیگه اون میکروب ها، اون نمیدونم افکار غلط، اون آشفتگی های روحی دیگه درش نیست. خب وقتی ما خواستگاه این سخن را درست بشناسیم ببینیم که این جمله یعنی کشتن همه انبیا. اما ممکنه شما تو فضایی که خودتون این جمله را میشنوین بیارین تو فضای فکری خودتون، خودتون میگون نه خب همه اینا رو میان یه جوری، یعنی به جهت اینکه خب جایگاه این جمله، فرهنگی که این جمله با خودش میاره، فرهنگی که این جمله را ساخته است، خب آدم از اینا که غافل باشه جمله را از اون فرهنگ ور میداره میاره تو فرهنگ خودش و سعی میکنه یه جوری با فرهنگ خودش بازسازیش کنه، اما آخرش کار خودش این جمله میکنه. چرا؟ دوباره هم این جمله برگشت به خود است یا برگشت به خدا؟ ببینید اومانی، این یه جمله اومانیستی است، اومانیسم عنایت داره، یعنی اصالت دادن به انسان، نه به عنوان خلیفت الله و بنده خدا، نه خود انسان محور عالم است. اومانیسم یه چیز اساسی دنیای غربه، یعنی انسان، دنیا انسان محوره. جالب است میشه یه اومانیست خدا را هم قبول داشته باشید، اما خدایی که در خدمت انسانه. شما ناخون بزنید تمام افکار خداشناسان دنیای مدرن اینه که خداشون در خدمت انسانه، برای همین هم اومن شریعت خیلی معنی نمیده. شریعت یعنی شما در سیر بندگی خدا این اعمال را باید انجام بدید. خیلی هم تعجب نباید بکنید، میبینید طرف میاد کاملا رعایت خیلی مسائل شرعی را نمی کنه ولی از اسلام هم دفاع میکنه. خب اینجا که گیت شدن نداره، این اسلام را به اعتبار شریعت نپذیرفته است، به عنوان دیدگاه پذیرفته است که آقا این یه دیدگاه است. ولی وقتی دقت می‌فرمان خیلی فرق است بین اینکه انسان بنده خدا باشه و خودش را فانی در خدا بکنه، یا خدا نعوذ بالله خدمت گذار انسان باشه و خدمت هم کرده دستش درد نکنه، باریکلا خدمت کرده است به ما. ولی خدمت کرده است به ما به جهت این که بستر بندگیش فراهم کنه، بندگی ما را فراهم کنه تا ما را باز از خود درآورد، به خودش برگردونه، یا نه فقط خودمون رو ما اینجا میبینیم. اگرم خدا رو میبینیم در یه نگاه اومانیستی، برای اینکه این خدمتگزار ماست. خب اول نگاه اومانیستی را داشته باشید، یه نگاه هست، نمیشه ساده ازش بگذره. خیلی فکرها را میشه در نگاه اومانیستی آورد که اون فکر را به ظاهر دینیست ولی 100% ضد دینیست. ضد دینیست یعنی اصلا روی کرد دین نداره. شما همین جا ببینید، در بهداشت روان شما میگوید آن نماز بخونیم برای بهداشت روان، اون که از اون پایگاه میگه در شما ببینید چیا میاره برای ما. خب پس یعنی شما انسان خودت باید راحت باشی تو این دنیا. حالا که میخوای راحت باشی، یکی از راهاش اینست که نماز بخونی، یکی از راهاش به قول خود بودایی که اومانیستی شدند مثل کریشنامورتی ها اینا، میگه که خب بیا خود تخلیه کن، اصلا نگذار که باز به قول مفسرین خود همین کریشنامورتی ها اینا مثل میگه که چی؟ میگه تفکر زائدی نباید داشته باشی. شما مثلا یک کتاب هست به نام تفکر زائد، آقای مصفا تحت تاثیر آقای کریشنامورتی نوشته. شما نگاه میکنین میبینین که جالب است، مثلا گاهی خدایی هم اسمش برده میشه، چون به خصوص ما مذهبی ها خواهیم بالاخره یه اصلا مسلمون است یا مسلمون نیست، بعد یه اسم خونگو کنه انگار پس یقه مسلمونه. حواسمون نیست که این خدا داشتن صرفا به معنای مسلمانی نیست، مسلمونه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الله الذی خلقکم، بحث عبودیت حقیقت انسان است تا ربوبیت جلوه کنه. خب شما تو این حالا یه مثال بزنیم، واژه بهداشت روان هیچی به نام عبودیت مطرح نیست. عرض میکنم ممکنه شما در فرهنگ خودتون بیاریندش توی حوزه عبودیت. خب باشه، خب حالا به نظر شما اگه آوردین تو حوزه عبودیت، این زهر اومانیستیش از بین میره؟ نه، اینجا خودش رو وا میکنه، این آروم آروم نتیجه بعدی میده. اول آدم میگه خب بهداشت روان یعنی مثلا آشفتگی ها، تکبر، خودخواهی، ما اینا رو بذارم کنار، بنده بشم. خب شما اینا خودتون تعبیر کردین، این واژه اینا نمیده. اما آروم آروم میگم خب چی؟ بهداشت روان یعنی این که من باید از خود درام به خدا برسم. یادمون میره یواش یواش خودمون را در حد این جمله دیگه، حالا عنایت بفرمان، دقیقاً مسئله یه خطر همینجاست، خودمون را در حد طبع بپذیریم به جای اینکه در حد رجوع به فطرت اصلاح کنیم. یکی از اسیاطرید بزرگ انصافاً خیلی دقیق صحبت می‌فرمودند که فرهنگ اومانیستی جهاد با جهاد نفس است. گفتن فرمودند دقت کنید، این اصلا میگه نه، تو خودت نگردار، طبعت نگردار. بعد اگر که شما یه سخنی بگید که این یه خورده لازم بشه که با خودش درگیر شد، خودش همون روانش را بخواد تبدیل کنه به یک انسان متعالی، ببینید که اول ایرادات شروع میشه که آقا نه، شما باید از امکانات خدا استفاده کنید. یه جوری حرف میزنن همش آیه قرآن است و بعد انسان در چه حد میمونه؟ در حد طبع. بنا شد که انسان از طبع و طبیعت برگردد به مرتبه فطرت و الهیت روحانی. خب این یه مثال بود که چطوری ما گرفتار شبه قدسی ها شدیم. و حالا از هر مثالی که شما بخواید در نظر بگیرید و وقت بذارید، این چقدر تلفات به وجود میاد. من نمیدونم توان اینو خودم و کتاب و جلسه داره که برسیم به این که آفتهای فوق‌العاده‌اش روشن بشه. اگه آفتش روشن بشه، اون وقت اون عزمی که شنیدن که یه مرتبه نبی الله یک تنه به این نتیجه میرسن میتونن دنیا رو عوض کنن. چی دستشون اومده است که اینقدر این حس دارن؟ و بعضی هم نه میگن آقا نمیشه، این نمیشه برای اینکه چیزی دستشون نیست. اینا میخوان برای اثبات حقانیت نماز و تبلیغ نماز بیان میگن نماز عامل بهداشت روان است، پس بنابراین نماز بخوانی. خب کریشنامورتی میاد خیلی قشنگ بهتر شما بدون این که بحث نماز را بکنید یک بهداشت روانی با همین دیدگاه به شما میدهد که منم که کیف کردم وقتی خوندم کتاباشا، انصافا تو قسمت خودش بسیار موفق بوده. یا اون فرق نمی کنه، من نمیدونم اسم بیارم یا نگرم، زیاد که بشناسید مکتبها را، همشون اینجوریه. یعنی بودایی هایی که امروز در غرب بودایی ها خیلی میدانشون خوب باز است، اینا بودایی های سکولار هست. یعنی بودایی های اصلا اصل قضیه را باید بحث کنیم که آیا بودا یک مکتب سکولار هست یا خداشناسی. مشکل بشه به راحتی از یه طرفش در اومد، یعنی اون با مطالعاتی که من وقت گذاشتم روی قضیه هنوز خودم من نتونستم به نتیجه برسم. غیر ایزوتسوس اونا فرق میکنن با بودا. مثلا کنفسیوس 100% سکولار است، ایزوتسو نمیشه اصلا گفت، باید یه نگاه الهی براش قائل شد، حرفاش تو اون فضاست. بودا را آدم میمونه بالاخره چطوریست. خود استادا میگن که مثلا یه مکتب اخلاقیست، این حرف ساده ازش نگذری. اخلاقیست یعنی چی؟ شما کانتا بخونید، این کانت 100% در ارائه مکتبه سکولاره. مثلا کانتا استادا خیلی خوب تعبیر میکنن، میگن برای تخلیه فشار فرهنگ، فشار مدرنیته، این مکتب باید تو دل مدرنیته ساخته میشد کان. خب عزیزان یه مرتبه این جمله اینه که مثلا میان میخوان باش با این جمله مردم رو نماز خون بکنن، خب دستشون خالیه است، نمیتونن اونجور که میبینین مثلا حضرت امام اینقدر امیدوارن که میتونن جهان را تحت تأثیر قرار بدن، برای اینکه اونا یه چیز حسابی در اختیارشون است. ما اومدیم اونا تبدیلش کردیم به شبه قدسی، عقیمش کردیم. حالا که عقیمش کردیم، خب تولد نداره، تولید و تناسل نداره. اینجا من یه جمله یا یادداشت کردم در همین آخر همین بحث خطر سکولار کردن مقدسات، بابش رو باز میکنم اما زحمت میفتیم اگه بخوایم مفصل بحث کنیم. من اینجور عرض کردم و حتما کار به تعارض میکشد، یعنی دو نوع دینداری به وجود میاد که این دوتا دینداری حتما با هم درگیر میشه. یه نوع عرض کردیم دینداریه لیبرال اومانیستی و یه نوع دینداری که میخواد برگردد به بندگی خدا. بعد ادامه این است: عمده بصیرتی است که در این تعارض باید داشته باشیم. یعنی ما میبینیم طرف عجیبه است، هم به ظاهر مذهبیه است، هم به شدت با مذهبی ها بده است. حالا تحت عنوان نم چی مقدس ما و هم چیزا، ولی وقتی دقت دارم میکنه مشکل نیست که این دینی رو پیشنهاد میکنه که جهاد با جهاد نفس است. بعدش میاد از شما اگه بگوین که خب آدم باید بالاخره یه مقدار این میل ها و نفس اماره و اینا رو کنترل کنه، اینا اگه اومد تمام زندگی ما رو گرفت، میگه نه شما خیلی نمیدونم تنگ نظرین، دا شما با راحت زندگی کرده. یعنی اشرافیت و تجمل را براحتی در دینداریش میتونه جا بدید. منم موافقم که آدم باید زندگیش طوری نباشد که به فشار بیفته، اما روی کرد به سوی طبع یا به سوی فطرت، یعنی بالاخره باید با این طبع و نفس اماره مبارزه کرد یا با دینی که میگید با اینا مبارزه کن مبارزه کرد. در این بحث ادامه بحث، یعنی صفحه 99 عنوان بحث هست جایگزینی اعمال شبه قدسی به جای اعمال قدسی. باز دوباره مثال همین جشن تکلیف رو ما زدیم، مفصلش رو عزیزان خودشون مطالعه بفرمان. ببینین نفس جشن تکلیف خیلی یک هوشیاری بزرگی است که انسان برسه به این که خداوند قاعده ای در این عالم گذاشته است که از یک زمانی انسان را شایسته این ببینه که مستقیما مورد خطاب قرارش بده. مثلا شما ببینید وقتی مثلا خدا میگه اقیم الصلات، اینا که مثلا به یه بچه 7 ساله نمیگه اقیم الصلات، اما به یه انسانی که به تکلیف رسیده از نظر شرعی این خطاب به اونه اقیم الصلات. خیلی طرف باید برای خودش جا باز کرده باشه که عجب، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، داره با من صحبت میکنه، میگه آقا چرا نماز نخوندی؟ یعنی شما اسم انسانی که به تکلیف رسیده است در واقع خدا خطابش خوند که چرا نماز نخوندی؟ یعنی تو اینقدر رفتی بالا که در حد بندگی من میتونی نقش بازی کنی، نقش داشته باشی و منم از تو میخوام که این بندگی را داشته باشی. خب وقتی آدم میفهمد تکلیف یعنی عالی ترین حقیقت هستی که ما در مقابلش هیچیم هیچ، حالا این چه معجزه عجیبیست واقعا مسئله تکلیف. که میبینین این برحمنها، این برحمنها قبول ندارن، استدلال هم میگن آخه یعنی چه که خدا از ما تکلیف بخواد؟ میگن یعنی چه آخه خدا به ما دستور میده که چی بشید؟ اون خدا به اون خوبی خداییشا میکنه، ما هم هرچی به عقلمون رسید. اونا به اصطلاح معتقدن که محور باید همین عقل عادی بشری باشه. میگن اصلا یعنی چه توهین است به این که دلایلش هم بد نیست. میگن یا حرفایی که پیامبر میزنه عقلیه است که خوب ما عمل میکنیم، یا اگه غیر عقلیه است که ما حتما ما عمل نمیکنیم. انت نمیتونه عقلش تا اینجا برسونه که رب بنا دارد که انسان را با قرب به پروردگارش از مادون به مافوق برسونه. تو با عقلت بالاخره در حد همین که تعامل داشته باشی با یه عالم میتونی زندگی کنی، تو نمیتونی خیلی عوالم را بشناسی که بتونی به اون افق برسی. حالا عرضم اینجاست که شما ببینید تو این جشن تو این تکلیف، تکلیف پدیده ی تکلیف که پیغمبر فقط این را به بشر متذکر شدن که تو از امروز باید که این کار را بکنی، خدای تو به تو دستور داده است و تو را در جرگه انسانهای آورده است که می توانی با حکم الهی به اون مقام قربت الهی برسی. خب یکی مثلا سید ابن طاووس، حالا خدا بهش یه همچی توجهی داده است، میفهمید میدونید که اصلا بنیان گذار جشن تکلیف سید ابن طاووس بود. وقتی تکلیف به تکلیف رسید جشن گرفت و بستا سور داده. این حرفا خیلی کار خوبیه و باید هم این کار کرد، اما شما دیدین یه مرتبه این را بردندش توی فضایی که به کلی موضوع گم شد. خواهم این عرض کنم که چطوری لباس غیر قد لباس سکولار میپوشونن، اسمش هم میذارن آقا جشن تکلیف. خب حتما جشن تکلیف قدسیه، ولی توی فضای غیر قدسی اگه بردن موضوع رو گم کردن. نمونه است. حالا اینجا من تذکری دادم، حالا قبل از اینکه اون تذکر رو بخونیم، اگه در صفحه 100 نگاه کنید در پاراگراف دوم، وسط پاراگراف دوم، این آیه خیلی تکون دهنده است. میفرماد که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم فیه ذکرکم افلا تعقلون. میگه آقا جان ما یه کتابی برای شما نازل کردیم، فیه ذکرکم، تو اون کتاب ما به یاد شما بودیم، میخواستیم در حد طبع و طبیعت نباشید. افلا تعقلون، آیا فکر کردین جایگاه این کتاب را یعنی شریعت را جا خوبی؟ واقعا کار مشکلیه زدم بفهمه. من نظرم اکثر مشکلاتم همین جاست که بشر باورش نیمده است که خداوند مأموریت به پیامبرا داده است که اینها رو در فنای فلاح ببرید. میگوییم ما دلیلش هم، خب شما ببینید دلیلش هم این که عموماً از صدر اسلام تا حالا مسئله نبوت درد سر ساز بوده تو دو طرف. هیچ وقت بت پرستان حجاز با قرآن به معنای این که خدا را میگه و دستورات اخلاقی میگه بحث نمی کردن. گفتن محال است که خدا دستور بیاره، یعنی به پیامبر میگفتن نعوذ بالله تو دروغ میگی. دلیلم به نظر خودشون داشتن، گفتن یعنی چه خدا بگه ما رکوع بریم سجده بریم نمیدونم این کار حرام است نکنیم این کار حلال است، یعنی چی؟ جایگاه نبوت رو نمیتونستن بشناسن. امروز هم شما ببینید خیلی حرف عجیبی است، میگن که پیامبرا میپندارند که پیامبرن، از بس خوبند، از بس خوبند و با عالم غیب و معنا ارتباط دارن. منکر عالم غیب نیستن. اولین بار اینا رو شوماخر یه آدم ضد دین نیست، یعنی که بعدن اینا افتاد دست روشن فکرای دنیا و روشن فکرای خود ما. اون آقا که اینا را گفت، اون برای احیای دین مسیحیت گفت، چون مردم مسیحی به هر چه فکر کنن نمیتونن قانع بشن که این کتاب کتابی باشه از طرف خدا آمده باشه. یعنی وقتی آدم عهد عتیق و عهد جدیده بخونه، به قول یاسپرس، واقعا آدم باید خودش اول احمق کنه تا بپذیره. باز این جمله مال کیرکگور، یاسپرس یه جور دیگه میگه، کیرکگور میگه کلیسا به ما میگوید احمق شوین تا متدین شوین. حالا کیرکگور خودش آدم کلیسایی است، متدین است. اصلا بعضی ها معتقدن نباید بهش بگن فیلسوف، باید بهش بگن متکلم. یا مثلا یاسپرس فیلسوف دیگه، راست راستی میگه که ما به هیچ وجه نمیتونیم این ابو ابن روح القدس رو بپذیریم، عقل ما نمیپذیره. بعد اینا بنده خدا با برای این که این دین رو یه جوری نگذرن از دست بره، اومدن گفتن که پیامبر یک انسان قدسیست، یعنی حضرت مسیح علیه السلام با عالم قدس مرتبط بودست، اینا به فکرش رسیدست. انصافاً خیلی با احترام گفتن روشن فکرهای ما، شلخته‌ای گفتن، خیلی یعنی آدم نه دیگه، نه اینا نخواستن. حالا اون استیس یه فیلسوف حسی انگلیسی است، ولی عرفان را میخواد تبیین کنه. اونا نمیخوان توهین کنن، میگن در دستگاه حس جای نبوت کجاست، چون حسی هم مثل هیوم شندن دیگه، اینا مکتب هیوم تمام غرب را گرفته است، از اون ور میخواد اینا جاشا پیدا کنه. میاد میگه که اینها به فکرشون رسید، ولی با یه قداستی میگه. متاسفانه روشن فکرای ما یه جوری گفتن که اصلا یعنی انگار نعوذ بالله پیغمبر دروغگو هم هستن، دکون وا کردن. خیلی بی ادبی تو اینا، بی انصافی بود. علتش هم اینست که اینا عالمانه نیومدن وسط، بیشتر باید بگم که انگار سیاسی قضیه تا علمی. و خیلی بد است که آدم تو مسائل علمی بخواد مأموریت سیاسی داشته باشه، دیگه چهره علم از بین میبره. خب اینا رو از این جهت عرض کردم که معلومه است که هنوز که هنوز است بشر جایگاه نبوت براش حل نیست. بنده با تحقیقاتی که خودم تا حد خودم دارم معتقدم 80% قرآن اتفاقا برای همین است که جایگاه نبوت رو روشن کنه. اگه جایگاه نبوت روشن شد، اون 20% که دستورات هست خیلی زود جاشا پیدا میکنه. شما حالا با این حساسیت که بنده عرض میکنم نگاه کنین، ببینین چرا اینقدر اصرار داره قرآن که بگه بابا همون ربی که برای شما چنین شرایط طبیعی را فراهم کرده است که بپرورید، یک شرایط برتر برای پروریدن افزون ترم فراهم کرده. شما بر همینم دقت کنید، در قرآن بحث اثبات خدا ما نداریم ابدا، در قرآن اثبات رب داریم به اعتبار اینکه پروردگار شما ببین چه نظامی به بدن تو داد که اینقدر راحت بتونی به حوائجت برسی، ببین چه طبیعتی به تو داد که بتونی راحت به حوائجت برسی. تو یه حوائج برتری داری که بستر شریعت است، به همون دلیل شریعت آورد که اون حوائج برتر هم حقیقت تو است که آخرش باید به مقام الیه راجعونی برگردی دیگه. آخرش ذات انسان طلب الیه راجعونی میکنه، از همانجا کامد آنجا میرود. خب حالا این اگه ازش قفلت بشه، اون که از گردن تذکر دوم، ما به راحتی چون دلمون که دل واپس نیست چه آقا ما باید اینا عمل کنیم تا به نظام انا الیه راجعونی که برمیگردیم همنشین خدا باشیم، از خودیت در آمده باشیم، بنده باشیم. دلش واپس نیست، نمیفهمید که این دستورات بر چه مبنای اومده است. سعی میکنه هی این دستورات ها قالبش نگه داره، قلبش از بین بره. خب و حالا آفاتش چیست؟ اصلا دیگه هیچیش نمونه. ما همه حرفمون است که در شبه قدسی کردن دین هیچی از دین نمونه، اون نتیجه فوق‌العاده‌ای که به ناس بگیریم نمیگیریم. خب حالا من یه در صفحه 101 این جمله حضرت امیرالمومنین آوردم، همه دون بلدیم، ولی ببینید این نگاه چطوری داره با خودش یا خدای خودش ارتباط برقرار که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون بی ربا انت کما احب فجعلنی کما تو. خدایا من خیلی برای خودم عزت قائلم، خیلی عزت هست که چی؟ ان اکون لک عبدا، که من بتونم بنده تو باشم. به قول ما آقا گفت این خلق را که بینی یک مش خرپرستم، از خرپرست که بگذشت یک مش زرپرستم. کو خدا پرست؟ آخه کسی که نمیتونه نپرستد. خدا رحمت کند شهید آوینیا، از کلم جملش رو تو اون کتاب عرفان از برهان تا عرفان حرف خوبی میزنه، میگه انسان که ذاتن عین تعلق است که نمیتونه بندگی نکنه. اگر بندگی خدای مطلقا نکند حتما بندگی یکی را میکنه. خب حالا امیرالمومنین میفرمان که من خیلی خوشحالم که حالا که باید بندگی کنم در ذات خودم عین ربطم عین تعلقم عین انتم الفقراء لله، خودم به خودی خودم عین فقرم، حالا با بندگی تو مسئله تعلق خودم را جواب دادم. کفا بی فخرن انت عزن عزن. بعد می فرماد که کفا بی فخر، از اون برم یه فخر بزرگیست که آخه تو رب من باشی تا یه سری نمیدونم ناکس رب آدم کمال مطلقی باشد که در اوج کرم رحمت هست، در اوج رحمت عزت هست، خب معلومه است خیلی چیز قیمتیه. این جور تعریف آدم از خودش داشته باشه، خب معلومه است اون دعا آخریش هم هست که پس خدایا حالا که تو همونی که من میخوام، یه کاری کن منم همونی باشم که تو میخوای. خیلی دعا زیباییست. من این از این جهت دوباره تاکید کردم که امثال سید ابن طاووس با یه همچین نگاهی تکلیف را میفهمن. حالا شما ببینید، اگر ما بیایم یه همچی فضای رو تبدیلش کنیم به بادکنک و نمیدونم کادو و اصلا، یعنی من نمیدونم دیگه چی ازش میمونه. یعنی نمیگم یه نکته دومی هم عرض خواهم کرد که ممکنه بگن عزیزان که خب یادش میاد، مثلا یه خاطره خوشی از تکلیف تو ذهنش میمونه. طور نیست، هیچ اشکال نداره اگه یه همچی کاری میتونه کنه. ولی باز دوباره اینجا میگه گفتن از مبارک تر از پل صراط میخوای که از ایران نیفتی؟ از ایران میفتی. چطوری؟ حالا داشته باشید، همین بحثا میکنیم. صفحه 103 انتخابهای شرطی. من این متن رو به عهده خودتون گذاشتم که صفحه 102 رو مطالعه بفرمایید، بیشتر شرح واقع است. ما باز در شبه قدسی کردن یه خطر بسیار بزرگی، این که من همش میگم بسیار بسیار، چون واقعا بسیار است، دلم نمیخواد همه رو بگم بسیار، اما خب انگار همش انگار فاجعه است. یه خطر بسیار بزرگی که باز برای آدم پیش میاد تو دینداری شرطی کردن هاست. یعنی آدم میاد یه کاری میکنه که طرف عادتاً دینداری میکنه ولی انتخاب ممتد نمیکنه. جریان شرطی را که میدونید یه کار بسیار خوب موفق است توی بعضی قسمت ها، و من میخوندم این ماکارنکو و اینا قهرمان روانشناسی شرطی کردن بودن تو روسیه. خب روس کشور کمونیستی روسیه با استالین که نمیخواد که آدمها معراج برن، میخواد آدمها یه قالبی بشن بر اساس اصول مارکسیسم لنینیسم چه کار کنه عمل کنه. این ماکارنکو از اون قهرمانا بوده است، میمد است و اردوگاهی درست میکرده است و با ابتکارات خاصی افراد را طوری میکرده است که اینا دقیقا مطابق اصول مارکسیسم لنینیسم فکر میکردن به نظر خودشون و عمل میکردن. حالا من برای که مسئله را ساده کنم یه مثالی اینجا زدم که مثال مشهور پاولوفا که یاد دونست که خوندن تو دبیرستان و اینها نم یه جا میخوندیم که پاولوف میمد حیوانا را شرطی میکرد، هر وقت میخواست غذا بیاره غذا را که میبود زنگم به صدا در میبود، بعد دوباره چند بار این کارو میکرد، هر وقت غذا را میورد زنگم به صدا در میورد، بعد دیگه غذا نمیورد زنگا به صدا در میورد. شدیداً این بزاقا اینا ترشح میشد، چون اینا چطور شده بود هر وقت که غذا میدن بزاقشون ترشح میشد، دیگه خب مثلا غذا بخورن. حالا این رابطه بین غذا و بزاق ترشح بزاقا تبدیل کرد به چی؟ رابطه بین صدای زنگ و ترشح بزاق. اینا بالاخره حیوانا دارن، انسان ها میتونن داشته باشن، فقط باید مواظب باشن که در جاهای خودش استفاده کنن. قدیما این کارا میکردن، میمدن یه دیگی را برمیداشتن، حالا جدیدش من دیگه بلد نیستم، اون قدیمی ها رو ما بلدیم، حالا این کارا میکنن و خیلی هم عجیبه است. تو سیرکا و اینا اصلا تمام این کارایی که این حیوانایی که شما میبینید اینا همشون با شرطی شدن این کار را میکنن. میمدن یه بوزا برمیداشتن و میذاشتن تو دیگ که نتونه بپرد بیرون دیگه بلند، و زیرش ها گرم میکردن، آشور میکردن تو اون بک زدن، بعد این بیچاره بوزه این پاش داغ میشد دیگه، زیر دیگا داغ میکردن، آتیش روشن میکردن، یه آتیش ملایم، این پاش داغ میشد ورمیداش خب خونک میشد، اون یکی داغ شده بود دیگه، خب اینا میذاشون رو ورمیداش دوباره. حالا یه 7-8 روز کارشون همین بود که میمدن یه بساط زیر دیگا گرم میکردن داشون میکنن تنبک زدن، بعد میبردنش وسط معرکه و تنبک میزدن. خب این بوزه این پاشو برمیداشت میذاشت زمین، اون پاشو برمیداشت میذاشت زمین، خب چرا مقالش تو دیگه زن. این خب مردم عادی که خارج از حادثه بودن، عجب بوزه باهوشی،
داره که چه کار میکنه، داره میرقصه، یعنی گودت تنبک میزنه با میرقصه. اینا رو بهش میگن شرطی کردن و بلدیم. جمله بنده اینه که صفحه 104، حالا اینجا رو بخونیم تا بریم جلو. مردم غافل بودن در ذهن بز چه میگذرد. بابا بزه که تصمیم به رقصیدن نکرده. همه مشکل همینجاست. نهایت بفرمایید زیر این جمله رو من عمدن خط کشیدم. یعنی اونا میگن که این تنبک میزنه این هم میرقصه، میگفتن خب پس رابطه میدادن دیگه، رابطه این بود که پس هر وقت که تنبک این میزنن براش میرقصه، پس معلومه بزه رقص بلده. بابا بر ذهن این بزه یه چیز دیگه میگذشت که بابا زیر پاش داغ است و پاشو برمی‌داره که خنک بشه. این حرف بنده است که ادامه میده. فکر میکردن بز میرقصد. این یک نحوه شرطی کردن است، به طوری که شخص عملی را انجام میدهد بدون این که آن عمل را برای رسیدن به هدفی خاص انجام بده. تو مسئله شرطی کردن خب همطور که میدین دیگه انتخاب نیست، تداعی معانی بهش میگن دیگه، انتخاب برای هدفی خاص. اصلا شخص اینجا در رابطه با خاطره هاش عمل انجام میده، نه بر رابطه با اهدافش این کار را بکنه. حالا برگردید به همون صفحه 105. اگر فعالیت های فرهنگی در حد شرطی شدن افراد پایین آمد، درست است که افراد از نظر ظاهری عملی را که ما میخواهیم انجام میدهند، ولی نه از جهت انتخاب شخصیت انسانیشان و نه از جهت اینکه با انتخاب ها متعالی که انجام میدهند به مرور شخصیت متعالی پیدا میکنند، بلکه به یک نحو شرطی شدن نماز میخوانند. مثلا اینکه میخواستم جواب این نکته رو بگم و بعدا انشاءالله توصیهش بده، که میگه نه خاطره خوشی برش میمونه که حالا مثلا اولین مثلا تو تکلیفش مثلا برش هدیه آوردن یه لباس خیلی خوب پوشید، باشه، اما خودتون باید مواظب باشین که اگه این دیگه بعد از یه مدتی نه دیگه هم فقط همین تو ذهنش بود که میخواد حال کند با چی؟ با این خاطره. اون انتخاب به سوی تعالی از دست میرد. من گاهی گله داشتم از برنامه‌های تلویزیون از این جهت که میدم اینا حتی خودشون فکر کنن موفقن، راه‌هایی را توصیه میکردن که طرف دین انجام میداد اما اصلا یادشون رفته بود که بابا این باید دین انجام بده. قربتن الالله، رو قربتن الاللهش کار کنی، روی ظاهرش. حالا اون مثالا رفقای ما میفرمودن که در سوئیس میگفتن این کار خیلی خوب جواب داده است. آدرس هم من دادم در صفحه 104 در این کتاب فلسفه تعلیم و تربیت. شما میبینید که آقای دکتر شریعت مداری کل این نوع تعلیم و تربیت رو در غرب متذکر میشن تحت عنوان فعالیت فرهنگی اسمشن، اونشون میذارن تو اون کتاب. ولی ایشون میفرمودن که در سوئیس میان و کار کردن رو این که اکثرا بچه ها از بچگی تا بزرگی اومن دزدی نمی کنند و وقتی آدم ظاهرش قضیه میگه خب بچه قم منظمه قشنگ این روزنامه رو برمی داره، هیچ دکه که اونجا هست فروشنده ای نداره، سکه رو میندازه توی اون دستگاه و میاد، هیچ هم نیست اینا، نه پلیس هست و نه صاحبی که حالا بقیهش نمون میخواد سوار مترو بشه ده اینا. شما فرمودن میان از بچگی از اون ساله اول یا قبل از دبستان یه سری فیلم خوب تهیه کردن که این همواره بالاخره به این نتیجهش میرسن، بالاخره با هنر، هنرمندانه، با انواع فیلم، با حادثه ها، با اتفاقا، با شخصیت ها، که این مثلا سکه را ننداخت توی اون دستگاه، روزنامه رو برداشت پلیس گرفتش، نمیدونم اینجا مثلا مترو را نداد پلیس گرفتش، یه احوالات، یه رعبی در این درست کردن که حالا قدیما بت پرستا میگفتن آقا هر کس به بت توهین کنه سنگ میشد. آیه 7-8-10 تا داستان ساخته بودن و واقعا مردم میترسیدن دیگه. شما ببینید 99.5% مردم به بت توهین نمیکردن از ترس اینکه سنگ بشن. این مدل جدیدش هم امروز باز هست، همون شرطی کردن که شما ببینید خیلی خوبه، دزدی نمیکنید، قشنگ نظم رعایت کنه، ولی وقتی دقت میکنید ببینید اصلا انتخابی در کار نیست. من این تجربه رو خودم در کشور سعودی به خوبی دیدم، نمیخوام بگم 100%، اما در کشور سعودی اکثرا به طور اتوماتیک، به طور قبل از اینکه فکر کنید که آقا مثلا قرآن دارد میگه حی علی الصلاه، بفرمایید، میطلبید، بدوید، بدوید، بیان، نه به طور اتوماتیک واسطه یه با یه رعبی با یه پلیسی خودم دیدم دیگه شهیدن مثلا سخت میگیرن بهشون، اما حالا دیگه پلیس هم که نمیاد این دیگه میره اتوماتیک به طرفش. مثلا کل دینداری وهابیا چون بیشتر قالبی است نه قلبی، شاید بگیم 90% کاراشون را با شرطی کردن انجام میدن، فرق میکنه با بقیه دینداری مسلمانان جهان. این رو پس میبینین شما تو این نوع تربیت، تربیت برای تعالی نیست. خب ظاهرا موفقید اما نتیجه نمیگیرید. روایت در صفحه 105 نگاه کنید، فرمان امام صادق علیه السلام لا تنظرو، خیلی عجیب است، الا طول رکوع رجل و سجودهی فان ذلک شیء اعتادهو. این یه چیزی میگه آقا به رکوع و سجودش نگاه نکنین که خیلی طولانی انجام میدن، عادت کردیش، عادت کرد. جمله بعدیش فلا ترکه استوحش لذالی، اصلا دیگه نمیتونه ترک کنه، اذیت میشه، یعنی میفرمان ترک نمیتونه بکنه، اذیت میشه. میفرمان برای این که ببینین این درست دینداریش یا نه، ولیکن انظروا الى صدق حدیثی و ادای اماناتهی یا امانتهی. ببینین در سخن گفتن صادق است، منیت اونجا معلوم میشه طرف داره یا نداره، خودشو گذاشته زیر پا و حقا میخواه ارائه بده. امانت یعنی امانت رو درست ادا میکنه، یا اونجا که بحث امانت است خودش وسط است، اونجا که بناست که حقوق زیاد کنه اول خودش زیاد میکنه، هرچند که پینه واسه است پیشونیش دیدین که کم نیدین که یعنی من یه بار به دوستا گفتم نه این قانون حتما قول بشه، من گفتن آقا یه بخشنامه اومده است 15 روز داشتیم به عید نوروز، شما میدونین که آخر اسفند میبندن به اصطلاح دفتر را، چون میخوان حساب کنن دیگه، میخوان حسابشون را صفر کنن. یه قانون اومد که 10,000 تومن میشد به کارمندا داد، 10,000 تومن هم بد پولی نبود. روز گفتن آخه آخری اسفند نمیشه، گفتم قول بهتون میدم 3 روزه میشید و شدم. چرا به خودی همون مسئول حسابداری اینا بالاخره میرسید دیگه، نمیشدم که از خودش انجام بده، اینجا معلوم میشه. اما اگه شما 50 روز بعدش، ما برای خانواده شهید 50 روز قبلش تقاضای یه وام کردیم، گفتن آخر سالس نمیشه، یعنی 50 روز آخر سالست اما 15 روز آخر سالست. اینه دیگه، اینجا میشه فهمید که حق گو و حق خواه هستن. یعنی حالا یه مثال دیگه من زدم خسته دون کردم، اما اینا رو میخوام بگم که دیگه جمع بشه. راسل هم یه چیز عجیبی میگه، اینم برای شما کمک است، در همین صفحه 105 بتران راسل میگه که چی؟ میگه من گوساله همسایه را نمی دزدم چون گاوه من را می دزدد. دیدین تو اون پاراگراف آخر سطر دو. خب ما میخوام تحلیل کنیم که این چه نوع تربیت، یعنی واقعا با این دستگاه بسیار خوب میشه اینا تئوریزش کرد، یعنی کردن این کارا، یعنی خیلی راحت رسوندن به خصوص انگلیسا را به این که نه ضرر میکنی اگه دزدی کنی. اگه شما بتونید با چندین فیلم ها به اصطلاح با چندین داستان اینا برسونید طرف ها که ضرر میکنی، اگر گوساله همسایه رو بدزدی گاو دمی دزده، آیا نبتونید تئوریزه کنید با چندین فیلم؟ خب دیگه دزدی نمیکنه. حالا ما فهمیدیم که مثلا این اخیرا 3-4 ساله چون یادشون رفت است راسلا خیلی وضعشون بد شده است، ولی یه مدتی این طور بود که حالا ادله زیادتری هم داره. خب حالا من سوالم اینجاست، این نوع دزدی نکردن، دزدی نکردنی است که شما چون حقوق مسلمین، حقوق انسانها را باید براشون محترم بشناسین، چون حقوق خلق الله حقوق الله است و تجاوز به حقوق الهی است. این نگاه مثلا ببینید کجا؟ مثلا شما علت این که ببینید دسته یارو دزدا میزنن اونجایی که واقعا تجاوز کرده باشه، حالا 17 شرط میخواد برای اینکه دست طرفو بزنن، همطور که نمیشه دست طرفو بزنن. خب چرا؟ برای اینکه میخوان روح تجاوزش را با زدن این دست در درونش بکشن. یعنی یه جنبه باطنی داره که با این جنبه ظاهری اون جنبه باطنی را محقق میکنن. حالا شما حساب کنین اون نگاهی که داره میگه اقا انسانها حق دارند، حقوقشون باید رعایت شد بشه، پس اگه این کت حقشه من باید این حق را رعایت کنم. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که حق است و حق خداست، حق خداست، پس هر حقی همون جلوه حق است. واقعا اینجوری از این دیگه اینجا کافر و مسلمون هم میدونی که تو نامه سیاهی، تو نامه به مالک اشتر ببینید اصلا نمیفرماد، اصلا کاری نداره که این مؤمن است کافر است، از اون جهت که حقوقی براش داره اگه این حق پشت بهش بشه به خدا پشت شده است. الخلق و عیال الله، نه المؤمنون و الخلق و عیال الله، باید رعایتش رو بکنید. حالا شما با اون دید ببینید اگر بر نمیداری حق این افراد را در درون شما چی احیا میشه؟ ارتباط با حق. حالا تو اون که بر نمیداری طرف ها برای اینکه گاوه دا میدوزن، پس در واقع هنو دوزدی، فقط صرف نمی کنه اینجا به دوزدی. خب به قول آقای دکتر شریعتی میگه که گاهی سرمایه داری به عقل میاد، میبینه صرف نمیکنه که کارگر رو بیمه نکنه، نه اینکه بیمه میکنه برای اینکه حقشون است، نه بهتر میتونه. به قول برشت میگه اگر کوس ماهی ها آدم بودن، به جای اینکه ماهی های ریز را بخورن و با ماهی های زیاد سیر بشن و دریا بی ماهی بشود، فرصت می دادن ماهی ها بزرگ بشوند، با چند ماهی سیر می شدن و ماهی بیشتری در اختیارشان داشت هر وقت می خواستن بخورن. یعنی نه اینکه فکر کنید حالا مثلا این عابد و مسلمان و زاهد و عابد و مسلمان و به قول عبید زاکانی میگه نه این زمان چند میگیرد. چرا؟ برای این که تیپ عوض کرده. این آقای راسل با این توصیهش در واقع انسان را هم ادب اجتماعی داد، هم از روحیه تجاوز آزاد نکرد. همه حرفا من پس تو اینجا خلاصه میشه که اگر ما بتوانیم، بله صفحه 106 پاراگراف دوم سطر همون پاراگراف دوم با هم میخونم، اگر پس اگر در فعالیت های فرهنگی و دینی روح انتخاب های متعالی از انسان گرفته شود، یا با شرطی کردن انسان ها و یا با مادی و دنیایی کردن دستورات دینی، آن فعالیت ها پوچ می شود. یعنی چه؟ یعنی اگه فعالیت فرهنگ عبارت است از اینکه انسان در عبودیتش محقق بشه، همچی چیزی نیست، و سیر انسان از و سیر انسان به عالم قدس و توجه به حقیقت انسان یعنی روح که گفتیم نفخت و فیه من روحی که یاد نه از بین می رود. خب بعد دیگه حالا بحث شکلای بیشتری پیش میاد که حالا شما اگه میبینین دو تا نتیجه ما نمیگیریم. گاهی میبینیم جوونامون معترضن، خب نمیفهمیم چرا. خب ما اگه بشینیم فکر کنیم نه ما فعالیت های فرهنگیمون اینا رو به عبودیت نرسون، خدا میدونه این راه خیلی پر نتیجه است. من معلم شاید بسن 30 سال هرچی فکر کردم نه تعجب میکنم این راهی که هر چه قدم ورداریم نتیجه میگیریم و ازش کم استفاده میشه، راههایی برمیدارن که بخوان زود نتیجه بگیرن و هیچ نتیجه ای نمیگیرن. در یه سمیناری حتما این که میگم 20 سال پیش بود، خیلی هم بحث بود، ما هم دعوت کرده بودن، بعد بنده خدای اومد گفت فلانی آقا یه طرح آمپیسیلینی به ما بده، این حرفا که شما میزنی فایده نداره، عملیاتی نیست، نمیشه. خب ما هم یه وقت خوبی پیدا کردیم برایشون ثابت کردیم که این طرح آمپیسیلینی یعنی عملا میخوان انجام ندید. این بنده خدا خیلی اذیت شد، سالها میگفت تو اون روز خیلی من اذیت کرد. یعنی خب ببینید شما برمیگردید این آمپیسیلینی یعنی چی؟ یعنی ما معلوم است وقتی میخوایم برگشت به خدا بکنیم باید از تب بگذاریم، طول میکشه، ولی خب نتیجه میده، نتیجه میده. خیلی دیالا وقت دیدن نگیرم، اینقدر از این زاویه میشه بحث بکنیم، انشاءالله خودتون با دین و قرآن مسئله حل میکنید. آخرین جمله رم در همون صفحه 107 اون پاراگراف اول اون سطر، اما سو سطری که یک به آخر مونده پاراگراف اول است، از امام صادق داشته باشین. حضرت می فرماند و نیتو افضل من العمل. شما یک کاری کنید این روی کرد انسان ها درست بشه، اون وقت حالا امروز اگه یه نمازم خون خیلی هم سطحی خوند و سریع خون، اگر جهتش درست باشد قدسی باشد، محال است این نماز ازش نطلبد که آقا رکوع من از طولانی کن سجده. چرا؟ چون هرچی میره میرسه دیگه، نتیجهش میشه خدا به نور خودش ما را متوجه حقیقت دین بگرداند و بهترین بندگی را نصیبمون بکند. و صلی الله علی محمد.